أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله عنایت داشته باشن به این ساعت ما، به این لحظات ما، بتونیم با بهترین نحو ممکن در محضر قرآن قرار بگیریم، بهترین هدایت رو دریافت بکنیم و بهترین نوع عمل رو در یاری امام زمان ما با این قرآن داشته باشیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عداهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قاف سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 15، سیاق دوم آیه 16 تا 35، سیاق سوم آیه 36 تا 45. سوره ای هست که اعتقادی، جزء سوره های مکی هست و از نظر نظم ترتیبی سوره ها یه سری مباحثی وجود داره که مطرح میشه توی علوم قرآن. بعضی ها اعتقادشون این هست که خدا نیومده همه سوره های مکی رو یه جا جمع کنه، همه سوره های مدنی رو یه جا. الان ما تا اینجا 3 تا سوره مدنی داشتیم، یعنی سوره هایی که سیاسی اجتماعی هن، مربوط به حکومتداری اسلامی هستن و بعد از تشکیل حکومت و مدینه اینها نازل شدن. دوباره وارد 3 تا سوره میشیم که مکی هستن، سوره قاف، زاریات و تور، 3 تا سوره اعتقادی مکی. اینها اعتقادشون این هست که چرا خدا توی هارمونی و نظم مشخص این سوره ها رو پشت سر هم آورده، یعنی مدنی مکی رو با هم قاطی کرده آورده، چون که کنار سوره های مدنی باید سوره های مکی حتما حضور داشته باشن تا اون مبانی توحیدی و اعتقادی جای خودش رو از دست نده، جایگاه خودش رو. یعنی با سوره های مکی اول خدا مبانی توحیدی رو جا میندازه و بعد که وارد سوره های مدنی میشه باز لابلاهاشون همینطور دوباره سوره های مکی رو تکرار میکنه. و این ترتیبی که توی سوره ها توی این قرآن فعلی وجود داره که ما اعتقادمون این هست که تحریف نشده است و به همین شکل مورد تایید امام قرار گرفته و به دست ما رسیده، این رو هم میتونیم داشته باشیم که الان بعد اون 3 تا سوره نیاز داشتیم به سوره قاف که بیاد و یه تذکراتی رو بده تو این برنامه که ما بتونیم اون سوره های مدنی رو بهتر عمل بکنیم. چرا؟ چون اگر مبانی توحیدی خوب جا نیفتاده باشه، اصلا سوره های سیاسی اجتماعی جایگاه خودشون رو پیدا نمی کنن و مرحله عمل نمی رسن اصلا، چون برای شخص موحد نازل شدن و شخص تا به توحید نرسیده باشه به مرحله عمل نمیتونه برسه. سوره قاف یه سوره بی‌نظیر هست از نظر محتوایی و ما تکرارش رو نداشتیم و مطلبی رو بیان میکنه که فوق العاده وقتی سوره تموم میشه و جمع‌بندی میشه آدم به این نتیجه میرسه که چقدر الان نیاز داشتم به مفهوم سوره قاف و چقدر میتونه من کمک بکنه برای اینکه توی مسیر تقوا بتونم پیش برم. پس توجه خیلی زیادی میطلبه فهمش، تدبرش و امیدواریم که پله اول پرواز ما به سمت خدا باشه. و پله اول که میگیم نه که تازه میخوایم شروع کنیم، نه، هر لحظه نیاز داریم که سوره ها پله اول پرواز ما باشن و ما رو تا عرش خدا بالا ببرن. اما یه نکته رو هم تذکر میدم که ممکنه توی قیل و قال های تفسیری که داره این سوره مبحث تدبری تقریبا جدید به نظر برسه. توی بعضی از سوره ها ما این اتفاق رو شاهد بودیم که تدبر حرف جدیدی داره میزنه نسبت به تفاسیر سنتی که تا الان موجود بوده و این خودش هنر تدبر هست که کلام رو ارتقا داده و باقی نمونده توی قیل و قال های تفسیری که تا الان موجود بوده و با دلیل ثابت میکنه این قضیه رو. تو فهم سیاقی که میخوایم داشته باشیم، تو فهم منسجمی که میخوایم از سوره قاف داشته باشیم، این مطلب انشاءالله جا میفته و هدایت ما میشه برای رسیدن به خدا انشاءالله. یه صلوات بفرستید وارد سوره بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف و القرآن المجید. قاف چیه؟ جزو حروف مقطعه است. پس سوره قاف جزو سوره هایی هست که با حروف مقطعه شروع میشه و ما توی تدبر خیلی کاری به حروف مقطعه نداریم. یه نکاتی هست توی مباحث علوم قرآن توی بحث حروف مقطعه، مثلا توی سوره قاف گفتن که اون نظم ریاضی قرآن توش حروف مقطعه نقش دارن. و یه نکته‌ای که میگن درباره سوره قاف این هست که این سوره تعداد قافهاش یه تعداد مشخصی هست، به خاطر همین میرسیم به اقوامی رو که بیان میخواد بکنه برای اینکه بگه این اقوام تکذیب کردن نابود شدن. قوم لوط نمیاره، اخوان و لوط میاره، یعنی تعداد قافا نریزه به هم. اینجا تنها جایی که اخوان و لوط اومده اینجاست، جاهای دیگه چیه؟ قوم لوطه. من اینکه قافاش به هم نریزه اخوان و لوط من. حالا اینا مباحثی هست که قسم خوردنی نیست، انشالله امامون میاد میه که چون قطعا بی دلیل نیست اومدن حروف مقطعه و 100% حکیمان است و 100% حرف داره، منتها بعضی چیزا باید بمونه تا صاحبش بیاد. یه سری رموزی هست بین خدا و ولی خودش که انشالله ما اگه لایق باشیم پای درس تدبر امامون بنشینیم انشالله بعد ظهور، اینا رو انشالله برامون میگن. فرموده من با بندم به گمانش برخورد میکنم. وقتی ما جز به این راضی نباشیم امید داریم که انشالله اتفاق میفته. و القرآن المجید، قسم به قرآن با عظمت. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. وقتی بل میاد متوجه میشیم که بل چون نمیتونه جواب قسم واقع بشه از نظر ادبیاتی، اینجا جواب قسم مطرح نشده، یعنی سوگند هست ولی بدون جواب قسم. جاهایی که جواب قسم نمیاد معلوم میشه که قسم اومده، اولا برای اینکه خود توجه مخاطب رو بره روی خود قسم، یعنی خود قسم خیلی حرف داره، مثل سوره فجر خود قسم دریای حرفه. و یه چیز دیگه اینکه محتوای بعد رو میخواد تاکید بکنه. خب اینجا اومده قسم به قرآن با عظمت، خود این قسم چی رو میخواد برسونه؟ حقانیت این قرآن رو و عظمت این قرآن رو. خب بعد با توجه به سیاق که بعد وارد سوره که میشه میبینیم که فضای سخن تکذیب پیامبر خداست با این قرآن، خب معلوم میشه که خدا میخواد بگه که شما هر چقدر تکذیب بکنید به عظمت این قرآن ضرری وارد نمیشه، قسم به این قرآن با عظمت. اصلا نیاز نیستی که جواب قسم بیاره، چون بقیه یه سوره خودش مشخص میکنه که هر چقدر این مخاطب تکذیب بکنه این کلام رو دخلی به این قرآن نمیتونه داشته باشه. و این کلامی که داره گفته میشه الان اینجا این قرآن با عظمت هست. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکه تعجب کردن اینکه آمد انذار دهنده برای اونها از خودشون. خب همین جمله فضای سخن رو مشخص میکنه، تعجبی که اینها دارن از اینکه چی؟ یه کسی مثل خودشون اومده ادعای رسالت کرده، چون رسالت انذاریه. سوره یاسین رو خوندید دیگه، لتون در قومن. خب اینا تعجب کردن از اینکه منذری از خودشون براشون اومد. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، و این تعجب رو اظهار هم کردن. پس گفتن کافران، یعنی معلوم میشه که پس ایمان نیاوردن، اون تعجبه باعث ایمان نشد، باعث چیشون شد؟ کفرشون شد و اون تعجب رو با همون قسم خدا میخواد بفرماد که تعجب جایگاهی نداره اینجا، قرآن با عظمتی است که من نازل کردم، شما باید گوش بدید و ایمان بیارید. حالا اینا نه تنها ایمان نیاوردن که اظهار تعجب هم میکنن. هازا شیئون عجیب، چه چیز عجیبیه. حالا اینجا سوال میشه که از چی تعجب کردن؟ تعجبشون محتواش این میشه: اعدا متنا و کننا ترابن، آیا ما میمیریم و خاک میشیم؟ ذالک رجعون بعید، این بازگشتی بعید هست، یعنی ما بعید میدونیم یه همچی اتفاقی بخواد بیفته. جالبه که اعدا متنا و کننا ترابن جوابش نیومده، یعنی جواب شرط نیومده اینجا. شرط اومده یعنی هنگامی که، آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم، خب بعد یه جوابی خودشون میدن، از اون جوابه جواب شرط معلوم میشه. دالکه رج اون بعید، یعنی خودشون ادامه نمیدن کلام رو. چرا؟ چون واضح میدونن که اصلا امکان نداره ما وقتی که مردیم و خاک شدیم بخوایم برگردیم. پس اینا چیو دارن تکذیب میکنن؟ چیو دارن بعید میشمرن؟ معاد رو. پس تا اینجا تو فضای سخنمون یه تعجب داریم، یه استبعاد، یعنی بعید شمردن معاد. حالا کی این حرف رو آورده؟ همون رسول منذری که اومده براشون. یعنی اینا از خود اومدن رسول خیلی تعجبی ندارن. چرا؟ چون سابقه داره، 124 هزار تا خدا پیغمبر فرستاده، آخریش این رسول، یعنی چیز عجیبی نیست، اولی نیست که بگن که ما به عمرمون نیده بودیم یا همچی اتفاق بیفته. نه، اینا از چی تعجب کردن؟ از حرفی که این رسول آورده. حرفش چیه؟ معاد وجود داره. شماها وقتی مردید و خاک شدید دوباره چیه؟ بر میگردین. حالا اینا اومدن استبعاد میکنن و اظهار تعجب میکنن از اینکه یه انسانی مثل خودشون اومده و داره حرفهایی میزنه که ماوراییه، کسی ندیده معاد رو، یعنی یه خبر غیبیه. چرا زده بودن؟ ولی اینا خب 600 سال بود دیگه، فاصله شده دیگه بین این پیامبر تا پیامبر قبلی، کلن تحریف شده دیگه. اینا الان خودشون رو پیروان حضرت ابراهیم بت شکن میدونن ولی بت میپرستن. ببین دیگه چقدر تحریف شده، چقدر عوض شده، این جا به جا شده کلن. قد علمنا، حالا خدا یه جواب اجمالی میده چون بعدن جواب تفصیلی میاد، یعنی بعدن مفصل خدا جواب میده، منتهی یه جواب اجمالی این هست برای این حرف اینها که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قطعا ما میدونیم که چه زمین چه چیزهایی رو از اونها کم میکنه. چطوری ما میدونیم؟ چون نزد ما هست کتابی که حفظ کننده است، یعنی همه چی ثبت و ضبط میشه توش که کتاب علم خداست. خب خدا میگه که ما ذره هایی رو که زمین از اینها کم میکنه و تجزیه میکنه و با خودش قاطی میکنه رو دونه دونش میدونیم کجاست، یعنی علم بی نهایت خودش رو اینجا به رخ مخاطب میکشه که تو الان دلیلت برای این انکار چی هست؟ یعنی میخوای بگی که خدا نمیتونه بیاره یا نمیدونه؟ چجوری؟ علمش رو نداره؟ قدرتش رو نداره؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خب این جمله بیپایه بودن اون شبهه استبعاد رو و استعجاب رو که اظهار تعجب هم میکنن رو بیان میکنه. حالا دلیل اصلی چی هست که اینها اظهار تعجب میکنن و استبعاد میکنن معاد رو؟ آیا واقعا معاد یه امری هست که خیلی عجیبه، یعنی باورش خیلی سخته برای انسان، یا اینکه خود اصل بازگردوندن انسان‌ها 100% یک کار خیلی بعید و غیر قابل باوره؟ آیا واقعا اینطوریه که این انسان‌ها اکثرا حالشون درباره معاد انکاره؟ نه، اینجا خدا بلکه میاره ریشه یابی میکنه. بلکذبوا بالحق لما جاءهم. نه، میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اینها سیرشون اینه که تکذیب میکنن وقتی که حق میاد براشون، یعنی اصلا روی کردشون در برابر حق تکذیبه. کذبو ماضی هم هست، بله بله، کذبو ماضی هست و ماضی ثبوت رو میرسونه. این جمله مترادف بل الذین کفروا یکذبونه، یعنی تو اون جمله استمرارشو داره میرسونه، بل کذبو ثبوتشو داره میرسونه، یعنی اینا همیشه خدا کارشون همینه. یعنی اینجوری نیستش که از روی حق پذیری نتونستن به جواب برسن و وقت قبول نمیکنن. یعنی چون جستجوگر انسان وجودش، انسان وجود حقگرایی داره، فطرتش حقگراست، حقجوه. اینا حقیقت جو هستن ولی به پاسخ نتونستن برسن، وقت نمیتونن قبول کنن. آیا واقعا اینجوریه؟ نه خیر، نه امر معاد چیز عجیبیه، نه چیز بعیدیه. حالا چون جوابا رو میاره دیگه خدا دونه دونه، ولی مشکل اینه، یعنی اول خدا تکلیف مخاطب رو روشن میکنه بعد جواب میاره، میگه ببینید من خیال شما رو راحت بکنم. این مخاطب بناش رو بر تکذیب گذاشته چون نمیخواد بپذیره، ایراد میگیره الکی، و اینا چیز عجیبی نیست، چیز بعیدی هم نیست. اینا سیرهشون سیره تکذیب در برابر حق هست. به خاطر همین کیفر این نوع رفتار میشه چی؟ فهم فی امرن مریج. پس به خاطر همین که اینها هر وقت حق میاد بهشون میرسه تکذیبش میکنن، توی امر آشفتهی همیشه دارن زندگی میکنن. یعنی امرشون امر آشفته است، آشفته حالن، آشفته ذهنن، هیچ وقت ذهن اینها به آرامش روان نمیرسه، به ثبوت نمیرسه، ثبات به ثبات نمیرسه که توی چیزی یقین داشته باشن حرف بزنن. همیشه یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، یعنی بر پای گمانهایی که نفسشون، هوای نفسشون به اونها امر میکنه همیشه حرف میزنن و عمل میکنن. به خاطر همین هیچ وقت ذهن اینها به آرامش نمیرسه، همیشه در امر آشفته هستن. خب پس اینجا یه فرمول خیلی مهم در میاد از این آیه که باید درس زندگی هر لحظمون باشه، این هست که در برابر حقی که به انسان میرسه، انسان دو تا روی کرد داره. روی کرده انسان در برابر حق: یک، پذیرش، دو، تکذیب. تکذیب حق نتیجهش چی میشه؟ آشفتگی امر. آشفتگی امر هم تو مرحله روان هست و هم در مرحله خارج، وقتی که اون همه چی تون از روان سرچشمه میگیره دیگه. وقتی روان انسان آشفته باشه، امرش آشفته میشه، چون ذهنه که دستور میده و انسان سبک زندگی ایجاد میکنه دیگه. یعنی اعتقاد باعث عمل میشه، وقتی اعتقاد آشفته باشه عمل چی میشه؟ آشفته میشه، چون بن عمله. خب پس کسی که حق بهش میرسه، روی کردش این هست، بنا رو بر تکذیب گذاشته، گفته آقا من قسم خوردم حق اومد تکذیب بکنم، با اینکه میدونه درسته ها، با اینکه میدونه چیز عجیبی نیست، با اینکه میدونه چیز بعیدی نیست، ولی میگه نه، میگه چطور ممکنه، مگه میشه؟ الکی نمیخواد قبول بکنه. دلیل اینکه نمیخواد قبول بکنم دیگه فراوان خدا گفته دیگه تو سوره خصوصا قیامت که فرمود که بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد لاوبالی باشه، میخواد نمیخواد خط قرمز داشته باشه، چون معاد خط قرمز ایجاد میکنه، پذیرش قانون جزا خط قرمز ایجاد میکنه، نمیخواد، از محدودیت خوشش نمیاد، از خط این ترمز و نمیدونم سرعتگیر و این حرفا چراغ قرمز خوشش نمیاد. به خاطر این بنا رو باشه بر تکذیب، آقا ما نمیخوایم قبول بکنیم معاد، چی کارمون داریم؟ روی کردش یه همچین روی کردیه، یه همچین انسانی هرگز در زندگی به آرامش نخواهد رسید. حالا بذارید من یه استفاده بکنم اینجا، هیچ وقت نمیرسه. خب این نکته مهم رو دقت بکنین. ببینین الان ما مواجه هستیم با خیلی عظیمی از افرادی که تو زندگی آرامش ندارن. خب میتونیم یه استفاده داشته باشیم برای خودمون که اون لحظاتی که من آرامش ندارم نکنه روی کردم روی کرده چی شده؟ تکذیب شده، یعنی حق به من رسیده، فهمیدم، عمل نکردم. این کیفرش اصلا عدم آرامشه و آشفتگی حاله. این آشفتگی حال خب نقطه مقابلش چیه که من میخوام درمان بشم باید چیکار کنم؟ تصدیق ایمانه، پذیرشه. خود پذیرش حق آرامش میاره. پذیرش حق یعنی چی؟ یعنی حق رسید انسان چیکار کنه؟ مقابله نکنه، بپذیره. جواب قسم نیمده دیگه، کلن نیمده. خب حالا خدا میخواد وارد درمان بشه. ببینید تا اینجا تو فضای سخن سه تا چیز داشتیم، یه تعجب داشتیم و اظهارش یعنی استعجاب، یکی استبعاد و یکی تکذیب. یعنی اون عجیب شمردن معاد و بعید شمردن معاد نتیجهش چی شد؟ تکذیب شد. یعنی اینا تهش ایمان نیاوردن، اصلا اونا رو انجام دادن برای اینکه تکذیب بکنن و آشفتگی حالشون. این شد فضای سخن. حالا خدا میخواد وارد درمان بشه. خب حالا خدا میخواد درمان بکنه، توجه میده و دعوت میکنه و توبیخ میکنه و میخواد که انسان رو ببره به سمت توجه در عالم آفرینش و تفکر در عالم آفرینش. میفرماد که افلم یندرو الی السماء فوقهم، پس آیا نظاره نمی کنن به آسمان بالای سرشون؟ کیف بنیناها، چجوری ما اون رو برافراشتیم، بنا کردیم و زیناها و زینتش دادیم و ما لها من فروج، و هیچ دخل و فرجی، هیچ شکافی در اون وجود نداره. یعنی خود نظاره در کیفیت خلقت و ربوبیت خدا در عالم نهایت علم و قدرتش رو ثابت میکنه، و وقتی علم و قدرت خدا ثابت بشه دیگه مانعی وجود نداره برای آوردن معاد. چی؟ خیلی دنبال اسامی نباشین، تفکر در عالم آفرینش. آره، نه اینجا بحثش نیست، چون تکوین مقابلش تشریعه. نه، ربوبیت. پس آیا نظاره نمی کنند چیو داره میرسونه؟ یعنی حال این انسان باید حال نظاره در عالم آفرینش باشه، چون مقابل آسمان چیو میاره؟ بعد زمین رو میاره. خب شما غیر آسمان و زمین که دیگه چیزی نداری که، یعنی تو عالم خلقت باید انسان نظاره بکنه تا حالش حال تکذیب نشه، درمان بشه حال تکذیب، حال عجیب شمردن. این که خدا میگه من یه کاری میکنم، اینا میگن چه جوری؟ بابا این عجیب شمردنه این کارو به تکذیب میرسونه، حواست باشه. متاسفانه تو لایه‌هایی در ادبیات و سبک زندگی اکثریت عوام وجود داره این قضیه، عجیب شمردن وعده‌های خدا. خب چرا منو مجبور میکنید که هی این آیه رو به خودم و شما تذکر بدم؟ فرموده و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا، بگید یغنهم الله من فضله. چند درصد افراد مذهبی رو میشناسید باور دارن به این آیه و عجیب نمیشمرن این آیه رو؟ بارها شده من خودم گفتن چجوری؟ چجوری یعنی چی؟ یعنی ما باورمون نمیشه این اتفاق بتونه بیفته. اول باید پول باشه بعد ازدواج. خدا میگه اول ازدواج بعد پولشو من میدم، تازه خودت هم نمیخواد بری دنبالش، تازه پولش هم من میدم. آره. خب این قانون دنیا رو داره کاملا برعکس میکنه. اینجا افرادی که حق‌گرا نباشن نمیتونن بپذیرن، و افرادی که نمیپذیرن و عجیب میشمرن وعده های خدا رو، همیشه امرشون آشفته است، هیچ وقت به آرامش نمیرسن تو زندگیشون. حالا هی پیام میدن خانوما که فلانیمون نمیدونم فلان مشکل رو داره، داغون شده اعصابش، خود شما مشاوره بدید. من چجوری باید مشاوره بدم وقتی این امور ریشه‌ای هستن؟ همه افراد باید بیان قرآن یاد بگیرن، مخاطب قرآن قرار بدن دلهاشون رو، بپذیرن حرف خدا رو تا درهای رحمت باز بشه، تا خدا خودش سکینه رو نازل بکنه. سوره فتح یادمون نره دیگه، ایمان اولین پاداشش چی بود؟ سکینه بود. ایمان یعنی چی؟ یعنی پذیرش حق. خب من چندم با حرفای خدا توی قرآن؟ آیا به محض این که میشنوم حالم، حال دلم چیه باهاش؟ پذیرشه یا نه؟ بعضی جاهاش انصافا عجیبه، نمیتونم بپذیرم. عجیب باشه منو به تکذیب خواهد رسوند، مطمئن باشی. کسی که فکر میکنه عجیبه، عجیب به معنای این که بعیده ها، نه صرفا این که حالا عجیبه ولی خیلی جالبه، به به دمت گرم، نه، عجیب به معنای این که من بعید میدونم بخواد اتفاق بیفته، یعنی پشتش استبعاد میان. عجیب شمردنی که پشتش استبعاد بیاد قطعا انسان رو به تکذیب خواهد رسون. پس این سه تا بعد فضای سخن این سوره خیلی کاربردیه توی زندگی، حواسمون باشه. جواب همه سوالات، باور کنید، همینا جواب همه سوالات. برو ببین کجا حرف خدا رو قبول نکردی، برو ببین کجا با خدا چون و چرا کردی، عجیب شمردی حرف خدا رو، اعتماد بهش نکردی، حالا امرت آشفته شده، این کارت به تکذیب رسیده، امرت آشفته شده. برو ریشه‌ای کار کن، درمان کن خودتو، وگرنه با 4 تا حرف مشاور و این حرفا و نمیدونم نفس عمیق کشیدن که کسی درمان نمیشه، کسی مشکلاتش ریشه‌ای حل نمیشه. پس شد چی؟ عجیب شمردن. اونا همه حب دنیا میاره دیگه، همین این آشفته حالی همش ریشش هم حب دنیاست، همون نخواستن خط قرمزهای الهی. عجیب شمردن نتیجهش میشه استبعاد، یعنی بعید شمردن، و نتیجه بعید شمردن میشه چی؟ میشه تکذیب. نتیجه تکذیب چی بود؟ آشفتگی امر. خب این خیلی فرمول واضحیه، خدا داره به ما یاد میده. کاش مشاورای ما اینا رو بلد بودن، کاش بلد بودن. اینقدر ظاهری و سطحی وقت مردم رو تلف نمی کردن با این راهکارهایی که میدن، هم جیباشون رو خالی میکنن، هم خیلی چیزی گیر مردم نمیاد واقعا. خب پس خیلی حرف باحالی بود اینجا. خب ما فضای سخن رو درک بکنیم، درمان رو خوب دریافت میکنیم. یعنی الان اینجا قشنگ در جا افتاد، احسن. عجیب شمردن وعده خدا، وعید. وعید چیه؟ وعید انذاره، وعده تبشیره، وعید انذاره، یعنی آقا گوش نکنید جهنمه، این انذار. پیامبر اومده بگه آقا مردید، خاک شدید، اون دنیایی هست که دوباره محشور میشید و قرار جزا ببینید. اینجا کفر ورزید، تهش چیه؟ جهنمه. این انذاره، نمیپذیرن، میگن عیزا متنا و کنا ترابن. اون موقع این اتفاق میفته، ذالک رجعون بعید. چه حرفایی داره میزنه؟ خب اظهار تعجبم میکنن که حق جلوه بدن خودشون رو. مردم کی گول میخورن؟ وقتی که شما یه چیزی رو خیلی عجیب و غیر قابل باور و غیر عادی جلوه بدین. چیزای عادی رو مردم میپذیرن، 2 تا 4 تا، نمیدونم 2 تا 6 تا، اینا راحت میپذیرن. ولی بالاتر از حد عادی مادی که بشه، اون وقت اینجا چیه؟ نه، عجیبه، پس بعیده که اتفاق بیفته. وقتی بگه بعیده اتفاق بیفته چیه؟ تکذیبه دیگه. الان بهش میگه بابا تو بچه بیار، خدا پولشو میده، میگه از کجا؟ خب این بعید شمردنه، شا خودم نداره که، این تکذیبه. تکذیبم چوب خوردن داره، عذاب داره. اینا چیه؟ اینا فرمولا رو بفهمیم، حالا درمان تازه جا میفته. میگه تو به چیه من شک داری؟ به علمم شک داری؟ به قدرتم شک داری؟ یه نگاه بکن آسمون بالا سر تو، یه شکاف توش میبینی که حالا تو بخواد تو حرفای دیگه ای من تو شکاف باشه، یه ذره نقص میبینی توش که حالا داری با من خدای آسمان ها و زمین در سر وعده و وعید من داری شونو چرو چرا میکنی و تکذیب رو انداختی؟ آسمون رو نمیبینی، زمین زیر پاتو نگاه کن. والارض مددناها، و اون زمین زیر پات که ما امتدادش دادیم، کشیدیمش. و القینا فیها رواسی، این رواسی، این میخای محکم رو، ثابتات رو، اینا رو ما نکرده بودیم تو زمین. همین الان تو یه لحظه آرامش نداشتی که بخوای بلند شی این حرفا رو بزنی، چون زمین میلرزه دیگه. وقتی میخ نداشته باشه استحکام نداره، میلرزه. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و نه تنها زمین رو رام قرار دادیم به واسطه کوها، بلکه چکار کردیم؟ در اون زمین از هر زوج بهجت آوری رویاندیم. ببینید شما الان هرچی که از زمین رویده نگاه بکنید، اولا که داره اشاره میکنه به اینکه زوجن همشون، دومن چیان؟ بهجت آورن، بهیجن. یعنی انسان میبینه چی میشه؟ خوشش میاد، چقدر لذت داره، چقدر زیباست. الان شما یه موقعی میخواید به تفریح توی طبیعت، بیابون خشک، بیاب و علف گرم داغ رو انتخاب میکنید یا جایی که سرسبز و تراوت داره؟ پس بهیج بودنش یه امریه که همه انسان ها تایید میکنن. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. حالا اینهایی که خدا دعوت کرد به نظاره، اینها بر همه که مایه بصیرت نمیشه، که مایه بصیرت و تذکر هست برای هر عبد انابه کننده. یعنی من میگم که چرا نظاره نمی کنن به آسمان و زمین؟ اینا چشاشون هم ممکنه یه لحظه ببرن آسمان و زمین رو یه نگاهی بکنن، ولی چون تکذیب باعث این میشه که انسان اصلا قدرت درک رو از دست میده. حالا میاد آیاتش، این اصلا به نظاره نمیرسه، به نتیجه نمیرسه اون دیدنه. کی از دیدنش، از نظارش بهره میبره؟ لکل عبدن منیب. یعنی اولا باید به مقام بندگی رسیده باشه، یعنی تسلیم محض اراده خدا باشه. با چی؟ با پذیرش، یعنی با حق گرا بودن بنده خدا شده باشه، و بعد انابه کننده هم باشه. اصلا بندگی با انابه شکل میگیره، هر لحظه رو به خداست، حتی یک لحظه نیست توی زندگیش که روش از خدا برگردونه. عمدن ها، عمدن. چی؟ بله، هر لحظه. بدترین اتفاق هم که بیفته، بدترین گناه هم که اتفاق بیفته، باز رو به خدا میکنه و میگه خدای منو ببخش، من جز تو کسی رو ندارم. دیدید بعضیا چقدر راحت زود ناامید میشن؟ خب این کفره، این بندگی حساب نمیشه پیش خدا. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. وقتی میگه کفره، انسان که کافره که دیگه عبد نیست. پس نقطه مقابل این کفر مأیوسانه میشه انابه. هر لحظه رو به خداست، حتی یک لحظه نمیتونه تصور بکنه که خدا رو نداشته باشه توی زندگیش، این میشه انابه. یعنی منظور این نیست که همش استغفرالله میگه، اصلا بحث زبان نیست، بحث حاله. حالش حال بندگی سرشار از انابه هست، یعنی هر لحظه تلاش داره که رو به خدا باشه. و هر مانعی که این وسط اتفاق بیفته رو با پناهندگی به خدا درمان میکنه، نمیذاره مانع ایجاد بشه. هر لحظه توسلش به راهه، هر لحظه التماسش به راهه که دست منو بگیر، نظر من، الهی لا تکرنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. التماس، همش حالش حال التماسه، این میشه انابه. حالا خدا میفهمد کسی که یه همچین حالی داشته باشه، که اولا حق گرا باشه، عبد باشه، پذیرش داشته باشه، چون اولین خصوصیت عبد پذیرش حرف مولاست، و بعد هر لحظه تلاش داشته باشه که رو به مولا باشه و هیچی مانع بین او و مولا نباشه، این شخص هست که از نظاره خودش عبرت میگیره، مایه بصیرتش میشه. وقتی نظاره میکنه یعنی درس میگیره از همه چی و چی، و مایه تذکرش میشه، یعنی هم بصیرت پیدا میکنه. بصیرت یعنی چی؟ چشم دلش باز میشه، چشم دلش باز میشه. چشم دل که باز میشه منظورم چشم برزخی نیستا، یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اون منظور هست. و مایه تذکرش میشه، یعنی از اون بصیرت هی تذکر میگیره، یعنی هر چیزی براش درس میشه. ما تقریبا 15-20 سال پیش بود رفتیم پیش یکی از این اساتید اخلاق که خیلی قبولش داشتیم. گفتیم که این ما هرچی تو احوال علما سیر میکنیم، یعنی اینا همه استاد داشتن و بساط استاد و شاگردی و اینا به راه بوده توی بحث سلوک. بهشون گفتیم که ما دنبال استاد میگردیم. ایشون یه حرفی زد، من اون موقع خیلی متوجه نشدم، میگم بعدن اومدیم قرآن من تازه فهمیدم که اون جملات چی بوده. ایشون گفتن شما طالب خدا باشید، خدا در و دیوار رو استاد شما قرار میده. این آیه همونه، تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. خب استاد کی بود؟ میگه نگاه کن آسمون و زمین، خودش یادت میده، خود خدا افاضه میکنه هدایت رو. تو فقط اهل نظاره باش، بی تفاوت نباش. آخه عموم مردم چیان؟ فقط دنبال این هستن که بهره ببرن، بهرهای دنیایی. یعنی همون طبیعت هم که میره مال تفریحش فقط میره، مال خوشگذرونی میره که یه کیف دنیایی بکنه. همون بهجت ها رو هم که میبینه، یعنی دنبال چیه؟ سرور باطنی هست، اما چی؟ فقط دنیایی. به همون اندازه که شهر بازی میره اونجا کیف میکنه، به همون اندازه مثلا آبشار میره میبینه کیف میکنه، نمیدونم میره صحنه های قشنگ رو میبینه، کنار دریا میره، صحرا میره. متوجه این؟ این نظاره نیست، این فقط یه بهره های تمتع دنیاییه. به خاطر همینه که اون عبد منیب بودن شرطشه. چجوری برسیم به بصیرت و تذکر؟ میگه عبد منیب باش، من خودم همه چیز رو مایه بصیرت و تذکر تو قرار میدم. اون وقت یه موقع میبینه که یه بچه کوچولو یه حرفی میزنه تذکرت میشه، یه در دیوار استادت قرار میدم، از همه چی درس میگیره. خیلی زندگی جالبیه این مدل زندگی. اللهم ارزقنا، خدای ما رو صاحب بصیرت قرار بده.
در حالی که خودش داره درس میده
اگه این نباشه که اصلا
خودش هم داره درس میگیره.
باید این باشه، نه اینکه به این مرحله میرسه. اصلا همش همینه، غیر این وجود نداره. خب اون بازی بودش ناقصه دیگه، اون بازی بودش ناقصه. بله، چون میرسه آخر سوره خدا به پیامبر میگه که تو کار نشوش تکذیب میکنه، تو برو بگو، تو برو تذکرتو بده. پس با کنارگیری حجر جمیل اصلا کنارگیری نیست. خب اون یه بودش ناقصه دیگه، یعنی انسان مؤثری نیست. درسته خودش ممکنه رسته باشه، ولی انسان مفید و مؤثری برای امام زمان نیست یه همچه شخصی. آره آره، خب و نزل نامن از سماع ما ان مبارکا. نظاره رو ادامه بده. عبد منیب، ما نازل کردیم از آسمان آبی مبارک رو. فانبت نابهی جنات و حب الحسید و نخل باسقات لها طلع نزید رزقا للعباد و احیی نابهی بلدتا میتا. چقدر زیباست این آیات. میگه که ببین همین آسمون و زمین رو گفتم نظاره کن، حالا میخوام اینا رو به هم ارتباط بدم. ببین از آسمون یه آبی نازل میکنم، یه آب مبارک نازل میکنم که به واسطه همون آبی که از آسمون نازل میکنم از زمین میرویانم چیو؟ جنات، باغها و دانه های درو شده. این دانه ها اگر درو شده نبودن و در دسترس بشر نبودن و قابل استفاده بشر نبودن، واقعا به چه درد میخورد؟ هیچ. مثلا یه جوری خدا میافرید اصلا بشر نمیتونست از اینا استفاده بکنه. یعنی خدا میگه من اینا رو اصلا درو شده برای شما قرار دادم. اینجوری فکر کنید. آره، اینقدر استفاده شما رو رام شما قرار دادم که بتونید راحت استفاده بکنید. و درختان نخل بلند قامت خرما که برای شکوفه های متراکم قرار داده خدا، همه اینها رو رزقی قرار دادن برای بندگان. ببین خدا اصل نعمت ها و رزق دنیا و آخرت رو برای کیا قرار داده؟ برای عباد. اما همین عباد کار رو به جایی میرسونن که خدا تو سوره یاسین میگه یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر این بندگان که میتونستن بنده های من باشن ولی نخواستن که باشن. من اصل قرار داده بودم که اینا بنده باشن و خدا این اسمو گذاشته روی انسان، منتها نمیخواد، سر بر نمیتاره، مثل بردهی که هی فرار میکنه، گوش به حرف امر مولا نمیده و همیشه هم چوب میخوره، همیشه چوب میخوره. اگر ما این نگاه رو نداشته باشیم، به محض اینکه اون آشفته حالیه خیلی نمود پیدا میکنه توی چی؟ به محض اینکه شما میبینی کسی داره ابتلای پس میده، همش میخواد دلت بسوزه. متوجه این؟ در صورتی که خدا فرموده ذالک به مقدمت یداک، یعنی اگه چوبی داری میخوری تو زندگی خودت کردی. سوره شورا فرموده که تازه خیلی هاشو بخشیدم. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، تازه خیلی هاشو بخشیدم، این شده الان وضعیتت. یعنی توبه نکرده هاشو، نمیدونم بخشیده نشده هاشو، ایناست تازه اینا. اگه نمی بخشید که هر لحظه باید زمین دهن واکنه همه اونو ببلعه. اون که اصلا، حالا بعضی ها اینقدر روشون زیاده اصلا برمیگردن یه آدمی که ظاهرن مذهبی و مؤمن هست، حالا یه ابتلایی رو گرفتار شده، برمیگردن میگن که آخه شما چرا که اینقدر خوب بودین، چرا خدا با شما این کار کرد؟ یعنی وقتی آدم میشنوه این حرفا رو از بچه مسجدیامون، از بچه مذهبیامون، واقعا دیگه لال میشه اونجا، بگه خدایا هر عذابی بفرستی حقمونه، اینقدر ماها طلبکار تو هستیم، مگه ما چیکار کردیم برای خدا؟ واقعا چیکار کردیم؟ کاری کردیم الان مثلا خیلی از ما به عالم رسیده؟ امام زمانمون از غربت در آوردیم، چیکار کردیم؟ قرآن رو از محجوریت در آوردیم؟
مگه خدا سختی رو به بنده های خاص نمیده؟
نه، به همه میده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، منتها نوع خاصی، هر کی یه نوعی داره، منتها خدا اونقدر عادله. ببینید خدا اونقدر عادله، امکان نداره یه زجری رو به یکی بده بدون دلیل. خب حالا ماها شدیم کاسه داغ‌تر از آش، آخ فلانی گاز نداره، آخ فلانی بچهش مریضه، آخ دارو نداره، آخ این، آخ اون. بابا کی تو میخوای به آرامش و ثبات برسی؟ یه خدایی هست ریز به ریز ماجرای این عالم رو داره مدیریت میکنه و مطمئن باشید همش از کانال شخص امام زمان علیه السلام داره اتفاق میفته. یه سلول تو این عالم اگر تغذیه میشه میتونه به حیات خودش ادامه بده، شخص امام زمان داره او رو مدیریت میکنه. اون وقت ماها شدیم چی؟ کاسه دختر از آش. الهی بمیرم بچهش مرد، الهی بمیرم فلان شد، الهی بمیرم براش، جیگرم براش کباب، بچم. هرگز این اشخاص به آرامش نخواهند رسید، هیچ کسم هیچ کاری براشون نمیتونه بکنه مگه اینکه بیاد حق پذیر بشه، پای درس قرآن خودش رو قرار بده، وعیدها و وعده های خدا رو بپذیر، اون وقت درمان اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی به آرامش میرسه، اون طمأنینه باعث میشه دیگه بار برداشته میشه، وگرنه کی میتونه نجات پیدا کنه؟ ببینید چقدر بحث مبناییه. حالا شما ببینید دیگه، آقا عباد هستیم یا نه؟ میگه اینا رو همه رو من رزق برای بندگان قرار دادم. حالا پس معلوم میشه کسی بندگی نکنه همش غصبیه، هر چی میخوره غصبیه، حرومه. و احیینا بهی بلدتم میتا، و زنده میکنیم به وسیله آن زمین مرده را. به واسطه چی زمین مرده رو زنده میکنیم؟ همون نزل نامن از سماع ما ان مبارکا. خب چرا رسوند به زنده کردن زمین مرده؟ خب منظورش همین رویاندن گیاهان هست از زمینی که لمی از رای ظاهرن، ولی همون زمین سبز میشه. خب چجوری خدا، چرا خدا رسوند به این جمله که یه خروجی بگیره؟ احسن، کذالک الخروج. تو خروج داری انقلت در میاری، اظهار تعجب میکنی، استبعاد میکنی. خب یه زمین مرده رو من دارم هر روز همین کار رو باش میکنم، این کجاش تعجب داره؟ کجاش تعجب داره؟ این کجاش بعیده؟ شاید ظاهرن تو علمش رو نداشته باشی، نتونی با اون عقل نظری خودت درک بکنی این رو، ولی به عقل عملی بپذیر. عقل عملی میگه که هرچی خدا بگه راسته. عقل عملی میگه هرچی که خدای عالم بگه، خدای قادر بگه، میتونه انجام بده. حالا هر چقدر من میخواد نفهمم چه جوری، من قرار من همه چیزو بدونم، باید بپذیرم من قرار عبد باشم نه ارباب. ما جایگاه خودمون رو نفهمیدیم، همیشه با مغز میخوریم زمین تو زندگی. چرا؟ چون جایگاه عبد بودن خودمون رو که جایگاه پذیرش هست، جایگاه تصدیق، نه استعجاب و استبعاد، اینو نفهمیدیم، کارمون شده تکذیب. کذالک الخروج. خب این جمله رو دورش خط بکشید کار داریم باش. ببینید چه خدا قشنگ پاسخ داد به اون شبهه چی؟ استبعادی که اینا دارن مطرح میکنن. این شکلی من در میارم شماها را، خروج این شکلیه.
میکنن
به پیامبر، خدا به پیامبرش میگه که ولشون کن، تو بگو ما انت علیهم به جبر، تو نمیتونی اینا رو مجبور کنی ایمان بیارن، تو برو بگو، اونی که بخواد بفهمه میفهمه. درمان دوم چیه؟ ببینید تا اینجا درمان اول اتفاق افتاد، خدا علم و قدرت خودش رو ثابت کرد با نظاره در عالم آفرینش و کیفیت ربوبیت خودش رو برای مخاطب توضیح داد و اثبات شد که من وقتی هر لحظه دارم اینجوری خارج میکنم زمین مورد رو زنده میکنم، خب شما هم قرار به تو همین زمین دیگه خاک بشی، شما هم همینطوری در میارن. درمان دوم چیه؟ درمان دوم انذاره. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان و لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید. پیامبرم چیز عجیبی نیست، اینها دارن تکذیب میکنن، بار اولشون نیست. قبل از اینها قوم نوح، اصحاب رس، اصحاب رس اقوامی بودن که هم عرض عاد و ثمود بودن و پیامبران خودشون رو تکذیب کردن. قضیه اختلافیه، چون همینجا فقط توی قرآن اومده، این رو توی تفاسیر خیلی قیل و قال داره که حالا کیا بودن کجا بودن، ولی قطعا آیه داره چی نشون میده؟ کذبت اقوام بودن که چیکار کردن؟ تکذیب کردن و عذاب شدن. و ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. برادران لوط اون قوم و خیش بودن حضرت لوط با قومش رو داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب نگید تو قرآن نوشته بود، بگید تو ترجمه آقای فلانی نوشته بود. بله خب میگم دیگه، اینا قیل و قال تفسیریش زیاد. یعنی هر کی یه نظری داده، این گفته اصحاب رس فلانیان، اون یکی گفته اصحاب رس فلانیان، مهم نیست. مهم چیه؟ مهم اینه که اقوام تکذیبگری بودن که عذاب شدن. اصحاب الایکه، اصحاب ایکه قوم حضرت شعیبن و قوم تبع، تبع قوم یمنن. کلون کذب الرسل، همشون پیامبران رو تکذیب کردن. فحق وعید، پس وعده عذاب وعیده وعیدی هست، یعنی وعید من، وعده عذاب من چی شد؟ حق، محقق شد. خب اینو به عنوان درمان دوم خدا اینجا مطرح میکنه. یعنی اگر کسی واقعا عقل داشته باشه عبرت میگیره. انسان عاقل اهل چیه؟ ان فی ذلک لعبره لاول الابصار. کسی اول الابصار باشه، بصیرت پیدا کرده باشه با اون نظارهه، اینجا که میرسه عبرت میگیره، میگه خب اونا تکذیب کردن، عذاب شدن، من نکنم. قانون خدا که عوض نمیشه. افعینا بالخلق الاول. افعینا یعنی چی؟ پس آیا ناتوان شدیم به خلق اول؟ خب خلقت اولیه چجوری بوده؟ حالا من ناتوان شدم دوباره بیافرینم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه اینها در اشتباه هستن نسبت به خلق جدید. یعنی فکر میکنن که من یه بار خلق کردم دوباره نمیتونم خلق بکنم، در صورتی که این یه امر 100% منطقی هست که کسی که یه بار یه چیز رو درست کرده باشه دوباره هم میتونه درست بکنه. حالا جالبش اینجاست که خدا میفرماد که آیا ما به خلق اولیه ناتوان شدیم؟ نمیگه به خلق دوم. چرا میگه به خلق اول؟ آه؟ اصلا فکر کن خدا میخواد ابتداءن تو رو بیافرینه دوباره، اصلا نباشی، از عدم. و نمیتونه. خب پس چرا میگی که وقتی که خاک شدیم؟ چه ربطی داره؟ میگه دوباره میافرینم بهت. اصلا اصلا خلقت اولیه دوباره میآفرینمت. حالا برای خدا که سخت‌تر و آسان‌تر نداره، میخواد بگه سخت‌تر و آسان‌تر نداره اصلا برام. اصلا چه جوریه که تو فکر میکنی من به خلق اولیه ناتوان شدم؟ اصلا بدون مواد اولیه. جواب دندون شکنی هم هست. انصافا کسی بخواد بپذیره دیگه جای انکار وجود نداره. خب پنج دسته آیه داشتیم تو این سیاق. دسته اول که قسم ابتدایی سوره بود، تأکید بود به عظمت قرآن و حقانیت قرآن. دسته دوم یعنی چی؟ یعنی این قرآنی که داریم الان میخونیم براتون، سیر دلتون تکذیب بکنید. این قرآن اونقدر با عظمته که کسی نمیتونه با تکذیب حقانیتش رو زیر سوال ببره و مطمئن باشه هرچی هم بگیم اتفاق میافته. دسته دوم که آیه 2-4 هست، بیان تعجب و استبعاد معاد از طرف این کافران هست و پاسخ اجمالی. یعنی ببینید این بل عجبو تا ذالک رجعون بعید، اصل شبه هست، اصل استعجاب و استبعاده. اینجا خدای پاسخ اجمالی داد که ما مطمئن باشید هر چیزی که زمین از اینا کم میکنه میدونیم. اینم داشته باشید بعدن کد میده تو سوره، این آیه هم یادتون باشه. خب بعد تو دسته سوم که آیه 5 تا 11 هست، ریشه اصلی انکار اینها رو بیان کرد که چی بود؟ تکذیب حق. اینا بناشون رو گذاشتن بر تکذیب حق. فکر نکنید که سوال دارن واقعا، اینا شبهه‌های بی‌پایه‌ای هست که حرف الکیه. به خاطر همین آشفته حالم هستن، یعنی شاخصه‌شون هم این هست که آشفته حالن. یعنی شما ببینیدشون آرامشی در وجود اینها متوجه نمیشین، چون باید طمأنینه دیده بشه توی زندگی. آشفته حاله، صبح تا شب درگیره. خب حالا درمان، پله اول درمان چی میشه؟ نظاره در عالم آفرینش و کیفیت ربوبیت خدا. وقتی ما این کیفیت ربوبیت رو در اون نظاره بکنیم، مایه بصیرت و تذکر میشه و این بصیرت و تذکر ما رو به بندگی سرشار از انابه به سوی خدا میکنه. و وقتی دقت بکنیم میبینیم که همونطوری که خدا دونه ها رو از توی خاک در میاره و همون رو رزق برای بندگانش قرار داده، همین شکلی خروج میتونه اتفاق بیفته در مورد خود انسان. کاری نداره براش، هر لحظه داره این کار رو انجام میده. کسی که هر لحظه داره این کار رو انجام میده، مانعی هست برای اینکه لحظه بعد نتونه اون کار رو انجام بده؟ پله دوم درمان انذار بود، تذکر داد، توجه داد، یادآوری کرد. ببینید اقوام قبلی تکذیب کردن، فحق وعیدی، وعید من دربارش رو محقق شد، پس بیاید وعید رو بپذیرید. و پله سوم درمان این تیر آخر هست که میزنه و میگه که پس آیا من به خلق اولیه ناتوان شدم؟ خب نشدم، پس میارم. بلکه این افرادی که این حرفا رو میزنن در اشتباه هستن، ماها در اشتباه نیستیم با گفتن این حرف، اونا در اشتباهن، اونا باید بیان بپذیرن حرف حق رو. پس جهت هدایتی این سیاق میشه چی؟ میشه مقابله با تکذیب رسول منذر و انکار قیامت که پشتوانه انذار پیامبر هست. ببینید ما دو تا محور اصلی داریم توی این سیاق، یکی رسول نبوته، یکی معاده. ببینید الان رسول کجای این آیات بود؟ یکی قرآن مجیده که ابزار نبوت رسالت هست، رسول هست. یکی اینا تعجب کردن از اینکه بشری مثل خودشون بیاد و حرفهای غیبی بزنه، این باز بحث نبوت رو مطرح میکنه. دسته سوم، بلکه ذو بالحق لما جاءهم، اون لما جاءهم کی آورد براشون؟ رسول آورد حق رو به واسطه این قرآن. کذبت قبلهم چی رو تکذیب کردن؟ کلون کذب رسول، یعنی ببینید اینا نبوت رو تکذیب میکنن. خب منتها چرا رسول رو تکذیب میکنن؟ به خاطر معاد، به خاطر معاد رسول رو تکذیب میکنن. چون معاد رو بپذیرن اون وقت دیگه هوای نفس باید بره کنار. اینه که بعد دوم این سیاق معاده، نبوت معاد. نبوت اومده چی بگه؟ بگه معاد هست،
از هر بازدارنده ای گریزن.
خب معادش کجا بود؟ ایدامتنا کذالک الخروج فحق وعید افعینا بالخلق الاول. پس این دوتا محور رو ما تو این سیاق داریم و پیوستگی توی این محتوا داره اینجا نشون داده میشه که اینها رسول رو که تکذیب میکنن واسه چی تکذیب میکنن؟ نه به خاطر خودش، به خاطر حرفی که داره میزنه. حرفی که داره میزنه چیه؟ معاده. بله، وگرنه میشناسن. دلیلی منطقی بر تکذیب رسالت انذاری پیامبر و انکار معاد وجود ندارد. قرآن مجید بهترین شاهد بر حقانیت رسالت انذاری اون حضرت است و ادله و شواهد اثبات معاد بسیار است. از عاقبت چنین تکذیبی باید ترسید و حقیقت روشنی همچون معاد را نباید انکار کرد. پس ما یا مخاطب این سوره قرار میدیم دلهام رو یا قرار نمیدیم. اگه قرار بدیم و التماسمون به راه باشه، انابمون به راه باشه، مطمئن باشید درمان اتفاق خواهد افتاد. یعنی خدا خودش اون هدایت رو وارد دل میکنه و از آشفتگی حال انسان رو در میاره و ایمان رو که بده دیگه، ایمان بعدش منشأ چی میشه؟ عمل میشه که قرار ما رو به تقوا برسونه این سوره در انتها. یا اینکه نه، هرچی هم خدا بگه باز برامون عجیبه. اون عجیب بودنه رو حواسمون باشه. حرفای خدا رو نباید عجیب بشموریم. عجیب بشموریم باعث بعید شمردنش میشه، بعید شمردنش تکذیبشه. تکذیب بکنیم دنیا آخرت چوب خوردنه، حواسمون باشه. هر کی از عذاب میترسه تکذیب نکنه. اون روزی بنده خدایی میگفتش که آره چرا زودتر واکسن نمیزنن؟ این کرونا دوباره اومد، دوباره فلان شد. چرا آخه چی کار دارن میکنن؟ چرا واکسن ها اومد چی شد؟ چرا نمیزنن؟ چرا بابا بگیرید بزنید واکسن ها رو، مردم این کرونا بره. عزیز من جوابش یه جمله است: چیزی که عذاب باشه با واکسن از بین نخواهد رفت. باید ریشه‌ای درمان بشه. علت عذاب باید از بین بره. خدا فرمول های توحیدی خودش رو هرگز عوض نخواهد کرد. اینو بیایم بپذیریم. عذاب رو عذاب با انکارهای پشت سر هم اضافه نکنیم. همین الانی که افراد دارن بعضی جا از گرما میمیرن، بعضی جا سیل اومده مردم رو کشته. یه ذره آدم اهل درس گرفتن باشه، اهل نظاره باشه، میفهمه همه چی ریخته به هم. میفهمه آدم عاقلی که عقلش سالم مونده باشه میفهمه همه چی ریخته به هم. چرا باید همه چی بریزه به هم؟ اگه قرار دنیا 1000 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، قاعدتاً نباید خدا بریزه به هم دنیا رو، چون لازمه ادامه پیدا کردن حیات توی دنیا نظمه. جای زمستون و تابستون عوض بشه، انسان نمیتونه به حیاتش ادامه بده. هممون بعد چند سال خواهیم مرد اگه بخواد این وضعیت ادامه پیدا بکنه. سیستم بدن به هم میریزه، تعادل نظم حیات همه عالم به هم میریزه وقتی جای تابستون و زمستون عوض بشه. وقتی یه جای این همه زلزله و آتش فشان و نمیدونم سیل و خب اون وقت همین حرفا رو میزنه به مردم، مسخره میکنن. هر چیزی رو شما به ظهور میچسبونیم. حالا روشون نمیشه بگن حجتی این، ولی میگن هر چیزی رو به ظهور میچسبونید. خود شما نچسبونید، شما نچسبونید، برید دنبال زندگی دنیایتون. دلتون خوش باشه که واکسن میزنید. اون روز اعلام کردن اونا که دوتا دوز زدن بیان سومی رو بزنن. خود تا کی میخواین واکسن بزنید آخه؟ تازه همون سه تا دوزش هم اگه اثر کنه یک سال، فقط یک سال، اونم اگه اثر کنه، که بنده بعید میدونم با توجه به چیزایی که خدا توی قرآن گفته. بله بله، متفاوته. شما تا حالا اصلا سرما میخوردی؟ مگه این یه همچین عوارضی داشت؟
یعنی سرما خوردگی قانونا اینجوری آبزش
بینی داره؟ بله بله. و همین که بویایی و چشایی رو از بین میبره، بله. خب اینا دیگه اگه کسی نفهمه، خب نفهمیده دیگه. خب نفهمیده دیگه. اکثر افرادم میگیرن نمیمیرن. اینایی که میمیرن باز دلیل داره.
بیشترش به خدا اثرات روانیش بیشتره.
اون هم بخشی از عذابه. کسی که کارشو دست دشمن خدا بده، دشمن خدا اومده بکشدش. وقتی تمام داروهای WHO رو توی ایران امتحان کردن روی مردم، خب مرگو میرم میده دیگه. اللهم عجل ولی کلفرج و العافیت و النصر و اجعل نامل خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین ایدای شله، که صاحبمون هر لحظه حواسش به ما هست، همیشه مراقبمونه و تا همین الان هم مراقبمون بوده که اینجا هستیم. کار ما اینه که آویزونش باشیم، رها نکنیم خودمون رو، او رها نخواهد کرد، ما رها نکنیم و امیدواریم که همه عالم بتونن از وجودش بهره‌مند باشن، ما هم جزی از این عالم بتونیم در سایه او به خدا برسیم انشاءالله. صلوات بفرستیم.